با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله شامگاهی رادیو فردا. به شامگاه جمعه 7 شهریور 1399 خورشیدی رسیدیم. امیدوارم تا این لحظه هر کجا که بودید و هر جا که هستید و این لحظه رو به رادیو فردا گوش سپردید و با ما هستید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. در اینجا به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا نگاه و مروری داشته باشیم، خبری، گزارشی و تحلیلی به آخرین رویدادهای ایران و جهان از صمیمی‌ترین رسانه قرن حاضر بگیم، رادیو، که همچنان همراه شماست. و اجازه بدید در اینجا بریم سراغ خبرها، تازه ترین خبرها رو بشنویم از رضا جمالی و پس از اون برمیگردیم با مجله شامگاهی در خدمتتون هستیم.
شب خیر شنوندگان گرامی. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفتگو با شبکه خبری العربیه کشورهایی را که در شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا رأی ندهند به حمایت از ایران متهم کرد. خانم کرافت ایران را حامی تروریسم خواند و گفت واشنگتن به تهران اجازه دسترسی به تسلیحات نظامی نخواهد داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته تاکید کرد که ایالات متحده 20 سپتامبر تحریم‌های علیه ایران را برمیگرداند. در واکنش به این اظهارات مقام‌های ارشد آمریکا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، بار دیگر بازگشت تحریم‌های ایران را غیرقانونی خواند. هفته گذشته آمریکا در نامه‌ای رسمی به ریاست دوره‌ای شورای امنیت خواستار آغاز مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های ایران شد. مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض فاحش تعهدات ایران از مفاد قطعنامه 2231 در نظر گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در چهارمین گرد همایی حزب جمهوری‌خواه بار دیگر از سیاست‌های دولتش در خاورمیانه حمایت کرد. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمانی که بر روی کار آمد خاورمیانه در آشوب و بحران بود، گفت ما از توافق یک طرفه و فجیع هسته‌ای ایران کنار کشیدیم و در یک عملیات تروریست شماره یک جهان قاسم سلیمانی را از بین بردیم. آقای ترامپ ضمن اشاره به مناقشه اسرائیل و فلسطین گفت دولت او برخلاف دیگر دولت‌ها اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و پس از 25 سال توانست به یک توافق صلح در خاورمیانه دست یابد. رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که اول خرداد به دست پدرش با داس کشته شد، از حکم 9 سال حبس برای شوهرش خبر داد. خانم دشتی با بیان اینکه خواستار قصاص رضا اشرفی است، گفت با وجود تأکید مقام‌های قضایی نسبت به رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به حکم دیوان عالی اعتراض خواهد کرد. رومینا اشرفی 13 ساله از روستای سفید سنگان لمیر بامداد اول خرداد ماه به دلیل فرار با بهمن خاوری توسط پدرش با داس کشته شد. به گفته رعنا دشتی، دادگاه برای بهمن خاوری نیز 2 سال حبس در نظر گرفته است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 با انتشار یک فراخوان ویدیویی از کسانی که شواهد یا مدارکی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی دارند، درخواست کمک کرد. علیرضا قنچی که همسر و 2 فرزندش را در جریان سرنگونی این هواپیما از دست داده، میگوید 3 دقیقه و 42 ثانیه طول کشید تا این هواپیما بر اثر موشک سقوط کند و خانواده قربانیان دنبال مدارکی هستند که بفهمند در این زمان چه گذشته است. پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی در سال گذشته با شلیک پدافند سپاه پاسداران در اطراف فرودگاه امام خمینی تهران سرنگون و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 112 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، تا کنون بیش از 21 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند.
مجموع جان باختگان تا به امروز به 21249 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 369911 نفر هستند.
تا کنون طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تایید کارشناسان و برخی مسئولان حکومتی نیست، بیش از 369 هزار نفر در ایران هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. کارشناسان بهداشت پیش بینی کردند که این آمار پس از عزاداری های ماه محرم دوباره روندی صعودی داشته باشد.
سپاس از رضا جمالی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و بریم سراغ شنیدنی ها و گفتنی هایی که در این مجله شامگاهی پیش رو داریم. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به اینکه آمریکا میگوید 30 شهریور ماه تحریم های جمهوری اسلامی ایران باز میگردد. اما آیا بازگشت این تحریم ها آنگونه که جمهوری اسلامی ایران گفته غیر قانونی است؟ نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، افزایش شمار بستری شدگان در برخی استان ها به همراه هشدار درباره فرسودگی کادر پزشکی. در این شامگاه همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماجرای رومینا اشرفی. پدر رومینا اشرفی به جرم قتل دخترش به 9 سال حبس محکوم شد. و سرانجام از اعلام جرم دادستانی آمریکا علیه 4 شهروند ایالات متحده خواهیم گفت. اتهام توطئه برای آنچه فروش نفت ایران نامیده شده. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید حتما در جریان قرار گرفتید که در این روزها بسیار صحبت بوده از مسئله مکانیسم ماشه فعال کردنش از سوی ایالات متحده آمریکا و به هر حال مخالفت‌هایی که در دیگر سو شاهدش بودیم. اما پس از اینکه رئیس شورای امنیت هم درباره فعال کردن روند استفاده از مکانیسم ماشه اقدامی نکرد، آمریکا همچنان بر موضع خودش داره پافشاری میکنه و تاکید کرده که 30 شهریور ما همه تحریم‌های ایران رو باز میگردون. البته همچنان تمرکز اظهارات همه طرف‌ها تنها یک مورد از تحریم‌هایی است که به نظر آمریکا قابل اجرا خواهند بود و اون هم تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایرانه. گزارش هانا کاویانی رو بشنویم و در ادامه این بحث رو پی میگیریم با یک کارشناس.
شامگاه پنج شنبه مایک پومپئو در یک توییت نوشت اگر اعضای شورای امنیت یک قطعنامه ارائه دهند، آمریکا را وتو خواهد کرد. اگر هم ندهند، تحریم‌ها در پایان روز 30 شهریور باز می‌گردند. سازوکاری که در قطعنامه 2231 تعریف شده به موضوع ارائه قطعنامه اشاره می کند. از همین رو برخی از ناظران این حوزه در طول روزهای گذشته نوشتند که حتی ممکن است آمریکا یا یکی از همراهانش در شورای امنیت که می تواند جمهوری دومینیکن باشد یک قطعنامه ارائه دهند که این سازوکار تکمیل شود. بدین معنی که قطعنامه ارائه شود و آمریکا آن را وتو کند، و بعد در پایان 30 روز بگوید که روند کامل شده و همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران پس از حدود 5 سال اجرایی هستند. یکی از واکنش هایی که 2 توییت رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا داشته از سوی یکی از فعالترین دیپلمات های روس در توییتر مطرح شده است. میخائیل اولیانوف، نماینده مسکو در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. آقای اولیانوف توییت دوم مایک پومپئو را بازنشر کرده که نوشته بود توافق اتمی به امنیت در آمریکا، ثبات در خاورمیانه یا تغییر رفتار حکومت ایران منجر نشده و نخواهد شد و با اعمال دوباره تحریم تسلیحاتی بر ایران فشار بیشتری بر تهران گذاشته خواهد شد تا به گفته آقای پومپئو مانند یک کشور عادی رفتار کند و به میز مذاکره بازگردد. میخائیل اولیانوف منطق وزیر خارجه ایالات متحده را عجیب خوانده و گفته از منظر آمریکا 10 یا 14 سال تحریم تسلیحاتی وضعیت در خاورمیانه را تغییر نداده، اما به یک باره با تمدید تحریم تسلیحاتی قرار است همه چیز به شکلی معجزه‌آسا تغییر کند و به نظر این دیپلمات روس این محاسبه سوال برانگیز است. روی کرده طرفهای ایران در برجام در زمینه استفاده از مکانیزم ماشه از سوی آمریکا یکسان است و آنها معتقدند که واشنگتن با خروج 2 سال پیشش از برجام نمیتواند از این مکانیزم استفاده کند. اما این کشورها در زمینه تحریم تسلیحاتی نظر مشابهی ندارند. اگرچه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این زمینه حدود 2 هفته پیش در شورای امنیت رأی نیاورد، اما 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در اظهار نظرهای عمومی خود آشکارا از رفع این تحریم تسلیحاتی ابراز نگرانی کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز پنج شنبه در پی دیدار با همتای اسرائیلی خود در برلین بار دیگر درباره این نگرانی سخن گفت و افزود که سه کشور اروپایی همچنان در پی یافتن راه حل دیپلماتیک برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران هستند، چرا که رفتار تهران در منطقه را پرخطر ارزیابی می کنند. اما در حالی که واشنگتن مکانیزم ماشه را فعال شده ارزیابی می کند و سایر کشورهای شورای امنیت وارد روندی چالش برانگیز و معماگونه در این زمینه شدند، مشخص نیست اروپایی ها در این فرصت کوتاه باقی مانده تا شامگاه سیوم شهریور چگونه می خواهند هم با جلوگیری از بازگشت قطعنامه های تحریمی برجام به غایت تضعیف شده را حفظ و هم تحریم تسلیحاتی بر ایران را تمدید کنند.
همونطور که در گزارش هانا کاویانی هم شنیدید، داستان مکانیسم ماشه و مناقشه حقوقی که سرش پدید اومده بین ایالات متحده آمریکا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و حتی طرفهایی که در برجام حضور داشتند، یک معمای حقوقی رو پدید آورده. برای همین منظور به سراغ مجید گلپور رفتم، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل و پژوهشگر مسائل راهبردی ایران، و از او در این باره پرسیدم که تا چه اندازه ایالات متحده آمریکا بر اساس اون چیزی که داره الان میگی، یعنی سیوم شهریور ماه میخواد تحریم ها رو برگردونه، قادر هست این کار رو بکنه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که به لحاظ حقوقی ایالات متحده نمیتونه چون این کاری رو انجام بده چون عضوی از برجام به حساب نمیاد. مجید گلپور در فرانسه.
قطعنامه 2231 به روشنی به تمام کشورهای شرکت کننده در تاییه تفاهمنامه برجام این حق رو در بندهای 11 و 12 میده و به نظر میرسه آقای پومپو از این حق داده شده توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شکایتنامه رو در چندین، حالا چندین صفحه شده ولی در ابتدا از قرار خیلی مفصل تر، تمامی مواردی رو که عدم پایبندی اساسی جمهوری اسلامی رو برای اجرای تفاهمنامه برجام در این پنج سال نشون میده و بنابراین خب این روندیه که در شورای امنیت سازمان ملل باید طی میشد، ولی خب رئیس این شورا حالا متهم شده توسط آقای پومپو به بیعملی، شاید هم بی‌نظری، برای که ایشون نظر قانونی و حقوقی ندادن، یک نظر استاتیکو دادن که این برای چنین پرونده بسیار پیچیده و بحرانی چه گفت کافی نیست و به همین دلیل بحران افسوده، ولی به لحاظ قانونی و گفتاری و نوشتاری بله چنین حقی شورای امنیت سازمان ملل به تمام کشورهای شرکت کننده در تاییه برجام داده.
اینکه به هر حال در روزهای گذشته شاهد این بودیم که گفته شد که این کاری که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده به لحاظ حقوقی اشکال داره و آمریکا قادر نیست که این مکانیسم رو به کار بگیره به خاطر اینکه آمریکا دیگه جزی از برجام نیست یا جزء کشورهایی که به هر حال در برجام حضور دارن، چون خودش به تنهایی خودش رو کنار گذاشته. تا چه اندازه این واقعا آمریکا رو دستش رو خالی میکنه به لحاظ حقوقی که بتونه این تحریم ها رو برگردونه؟
مشکلی که هست، ما یک صحبت روی شکل داری، یک صحبت روی محتوا. ببینید این تفاهمنامه برجام اساسا یک معاهده بین المللی نمیشه بهش گفت، حتی اگر در روز جولای 2015 که امضا شد شما نگاه کنید، پنج کشور اصلی امضا کننده هر کدوم تفسیر خودشون رو میدادن. در روسیه تفسیر خاصی رو داریم، در ایران تفسیری گفتاری هیچ موقع نوشتاری در وزارت امور خارجه ما نداشتیم، در اروپا و نیز فرانسه شما نگاه کنین واقعا این برجام پنج تا تفسیر در همون زمان با خودش داشت در شکل. بنابراین از همون روز اول برای مشاورین همیشه این اشکال بود که بالاخره کدوم تفسیر تفسیریه که میتونه کنسانسوس و این اجماعی که شما صحبت میکنین داشته باشه. بنابراین از روز اول این تفاهمنامه بعد نوشته شده بود و بعد تفهیم و معرفی شده بود به کشورهای مختلف. خب در شکل این تفاهمنامه قدرت قانونی نداشت، چون در هیچ کدوم از قوای مقننه و بعد مجریه کار نشده بود، نه در اروپا نه در آمریکا. کنگره آمریکا خارج از این بود، در روسیه و چین به همین شکل، و در ایران که مسلما می‌دونیم در مجلس اصلا بحثی صورت نگرفت. خب برای اینکه این کمبود حل بشه، بعد از امضای برجام توسط رؤسای دول گوناگونی که در این روند شرکت داشتن، آقای اوباما این خلای حقوقی رو دیدن و ایشون پیشنهاد دادن که توسط سازمان ملل به نوعی یک روح قانونی در این برجام دمیده بشه. قطعنامه 30 بندی، 30 تا بند داره این قطعنامه 2231، این روح قانونیه که به برجام دمیده شده و بحث امروز برای آمریکا این قطعنامه است، نه خود برجام. اما کشورهایی که توی برجام به لحاظ شکل حقوقی کماکان درگیرند و اختلاف دارند، من جمله اتحادیه اروپا و سه کشوری که حالا یوکی بیرون اومده ولی به هر صورت جزء کشورهای مسئله داره با برجام، سعی میکنن از طریق کمیسیون حل اختلاف توی برجام، درون برجام، که سازمان ملل این قطعنامه رجوع میده که اول شما باید مراحل درونی برجام رو حل بکنید، این مکانیزم درون برجام رو تقویت بکنید، بعد از بند 11 و 12 تو قطعنامه این در باز میشه واسه کشورهایی که کماکان شاکی هستند و نتونستن این مکانیزم درونی رو برای حل اختلافاتی که داشتن، این در رو باز میکنه. و برای همین این مناقشه به وجود اومده، چون آقای بورل خودشون درگیر حل اختلافشون با جمهوری اسلامی هستن که در این چندی ماه به صورت خیلی کند و بطعی و بدون به اصطلاح نتیجه گیری خاص دارن جلو میرن. و به لحاظ زمانی اگر شما نگاه کنید، خود اروپا زمان لازمی که در این نوع حل اختلاف از درون برجام گذاشته، خارج از زمان دارن کار میکنن. بنابراین مسئله نوع برخورد آمریکا و نوع برخورد اروپا، بله در شکل نامتجانسه، به خاطر اینکه از زوایای گوناگون دارن برخورد میکنن و برای همین مطبوعات یک مقدار ممکنه آزاد دیده باشن، ولی به لحاظ محتوا مسئله شکایت مسئله محتوای اصلی باید دیده بشه. و به نظرم در شورای امنیت این به حسرت این بحث باید به لحاظ حقوقی روشن بشه.
آیا آمریکا قادر هست که این تحریم ها رو برگردونه یا تحریم ها به صورت اتوماتیک برخواهد گشت 30 شهریور اونطور که وعده داد آقای پومپو؟
کافی شما بند 12 قطعنامه رو بخونید که برجام نیست، قطعنامه 2231 بند 12، حتی ساعت گرینویچ که نوشته شده، همین اساساً امضایی که آقای پومپو به آخرین توییتشون دادن، ایشون از بند 12 و ساعت زمانبندی برگشت رو از همین بند 12 گرفتن و به نظر میرسه که بله.
مجید گلپور بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل و پژوهشگر مسائل راهبردی ایران، که از معمای حقوقی مکانیسم ماشه آمریکا و وعده‌ای که برای بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در 30 شهریور ماه داده شده. در این باره اگر شما هم نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس با رادیو فردا، خط ارتباطی ماست که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست، 20420221122113، و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. و فراموش هم نکنید که صدای شما صدای فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردند که با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا است که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
راستی FATF به کجا رسید؟ اینا لوایحشو تصویب کردن نکردن؟ طرف خارجی چی؟ از اونام که خبری نشد.
آقای خامنه ای یه چیزی شنیدن که خب برای خروج از رکود نیاز هست به تولید. همزمان دستور میدن که دولت باید جلوی خروج دلار برای خرید آیفون حالا موبایل آمریکایی و خرید مسکن توسط ایرانی ها در خارج، منظورشون احتمالا ترکیه بوده، گرفته بشه. شما سه تا قوه رو در اختیار گرفتین: عدلیه، قانونگذاری و اجرایی، و هر سه فاسدن. پس بنابراین حرف از تولید زدن حرف گزاف هست، ولی خب شما تقصیری ندارید چون سواد این کار رو ندارید، درکش رو ندارید. شما در تولید خرافه کار کنید، موفق تر هستید.
ما مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم. وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم. رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اگر تازه به جمع ما اضافه شدید بهتون خیر مقدم میگم. میخوایم بریم سراغ کرونا در ایران که همچنان بحث برانگیزه. امروز من دیدم که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران سعید نمکی یک مطلبی رو در اینستاگرام خودش منتشر کرده بود و نوشته بود ای کاش توانی، اختیاری، ابزاری یا مددی فراتر از تمنا و خواهش و التماس داشتم تا با این ترددهای بی‌رویه برای روزهای سخت خیز مجدد بیماری و زحمت و گرفتاری همکارانم مضطرب نمی شدم و تا این حد از مظلومیت، خستگی و بردباریشان شرمسار نمی گشتم. این نوشته آقای سعید نمکیه. با این نوشته بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران. با لحاظ این موضوع که هشدار درباره فرسودگی کادر پزشکی مسئله‌ایه که بسیار روش داره تاکید میشه و از سمت دیگه شاهد این هستیم که شمار بستری شدگان هم در برخی از استانها افزایش پیدا کرده، کیان معنوی با ماست تا بیشتر برای ما از آخرین اخبار کرونا و حواشی اون در ایران بگه و البته یک نگاهی هم به جهان خواهیم کرد. کیان؟
درست محمد، حجم به اصطلاح گسترده ترددها بسیار زیاده این روزا، همزمان با برگزاری مراسم محرم در ایران و تاکید حکومت بر اینکه این مراسم باید حتما اجرا میشد، البته با رعایت پروتکل ها. در روزهای اخیر به خصوص امروز جمعه خبرها از ترافیک بسیار سنگین به خصوص در مسیرها به سوی شهرهای شمالی ایران حکایت دارند. این در حالی است که وزارت بهداشت همونطور که تو هم گفتی در مورد سفرهای تفریحی هشدار داده. در استان مازندران شرایط فراتر از قرمز توصیف شده و مقام‌های بهداری در این استان محمد گفتن که با توجه به استمرار وضعیت قرمز و هشدار، مردم اکیداً از مسافرت به این استان‌ها اجتناب کنند. دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز جمعه در مورد احتمال وقوع یک فاجعه در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی هشدار داد. در حالی که گزارش‌ها از بستری بودن بیش از 800 بیمار و یا مشکوک مبتلا به کرونا در مراکز درمانی دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل حکایت دارند، باید همه گزارش شده حدود 2 میلیون وسیله نقلیه امروز که با تاسوع و عاشورا همزمان شد در جاده‌ها به سوی شمال ایران در حال حرکت هستند. سیاوش محبی رئیس پلیس راه شرق استان تهران خروج مسافران از تهران رو سیلگونه توصیف کرده و گفته این حجم سفر با همه تاکیدها و توصیه هایی که صورت گرفته واقعا عجیب هست. وزارت بهداشت امروز همچنان به صورت کلی و تفکیک نشده مجموعاً 13 استان رو در وضعیت قرمز و 15 استان رو در وضعیت هشدار اعلام کرد. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت این احتمال رو داده که ویروس کرونا تا 2 سال دیگه در ایران ماندگار خواهد بود و به خسته بودن کادر درمانی پزشکان اشاره کرده و گفته بیشتر استانهای ایران به ویژه استانهای شمالی و تهران در وضعیت قرمز قرار دارن. از سوی دیگه انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم گفته در هیچ جا شرایط مساعد نیست و وضعیت هشدار حکم فرماست. استانداری کوهگیلویه و بویراحمد از تعطیل شدن همه اداره ها و دستگاه های اجرایی استان به دلیل قرمز بودن وضعیت چهار شهرستان خبر داده. همینطور استانداری خراسان رضوی هم از وضعیت هشدار این استان خبر داده و توصیه کرده که مردم به هیچ وجه بجز در موارد ضروری به شهر مشهد سفر نکنند.
محمد، اجازه بده که کیان یه نگاهی بکنیم به جهان. به هر حال الان این گونه روایت میشه که وضعیت در هند زیاد خوشایند نیست. 60,000 مبتلای جدید به کرونا در هند هر روز شناسایی میشن. در فرانسه محدودیت ها داره از سر گرفته میشه، ماسک پوشیدن داره اجباری میشه. به چه صورتی از خیلی خلاصه اگر برای ما بگی؟
بسیار خوب. در آمریکای لاتین آمار مبتلایان که پیشتر رو به نزول اعلام شده بود، روز جمعه اعلام شد که بسیار زیاد به مرز 7 میلیون رسیده. خبرها از هند همونطور که تو هم گفتی هاکیست که مورد ابتلا در این کشور موارد خیلی سیر سعودی گرفته. هند پس از آمریکا و برزیل سومین کشور جهان از نظر تعداد قربانیان ویروس کرونا است. همزمان دیوان عالی این کشور اجازه برگزاری مراسم ایام محرم رو هم به شیعیان اون کشور نداده. بعد از هند هم کشورهای روسیه، پرو، آفریقای جنوبی، کولومبیا و مکزیک در رده‌های بعدی قرار دارن. در فرانسه پوشیدن ماسک در پاریس و دیگر شهرها اجباری شده. در آلمان ممنوعیت گرد همایی‌های بزرگ تا پایان سال تمدید شده. و اما کره جنوبی که دیدیم موج اول کرونا رو با موفقیت مهار کرد، اکنون شاهد بیشترین موارد ابتلا در این روز در یک روز در نزدیک به 6 ماه گذشته بوده.
سپاس از تو کیان معنوی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی هم به کرونا در ایران و هم به کرونا در جهان. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، ادامه میدیم ماجرا رو با داستان حکم صادر شده برای پدر رومینا اشرفی که به جرم قتل دخترش بازداشت شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
9 سال حبس برای پدر رومینا اشرفی که دختر خودش رو به قتل رسونده بود. رعنا دشتی مادر رومینا اما در مصاحبه‌ای که داشته ابراز نگرانی کرده از امنیت خودش و پسرش و گفته که نمیخواد شوهرش به روستای محل اقامت اونها برگرده و همچنین گفته در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرش او و فرزند خردسالشون رو تهدید کرده و با وجود اون که صلاحیت لازم رو ندارن، به گفته البته خانم دشتی، قصد گرفتن کودک خرد سال رو هم از خانم دشتی دارند. البته خانم دشتی یک درخواستی هم داشته و اینکه اگر همسرش قصاص نشه باید زندانی یا تبعید بشه، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با موسا برزین، پژوهشگر مسائل حقوقی در آنکارا، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه در زمانی که این اتفاق افتاد گفته بود که برخوردی صورت میگیره که عبرت آموز باشه، آیا این حکمی که صادر شده میتونه عبرت آموز باشه بنا به گفته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، از چه وقتی در این مورد قانون مشخصه و یک قاضی هم به هر حال در وضعیت عادی نمیتونه از قانون خارج بشه، به هر حال بر اساس قوانین ایران مجازات قتل هم قصاصه، ولی وقتی که پدر و یا جد پدری باشه قصاص منتفی میشه و مرتکب به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشه، یعنی یه چیز مشخصی. خب اینجا هم دادگاه یک کار غیر قانونی انجام نداده و به هر حال به 9 سال حبس محکوم کرده. اما مشخصا در مورد سوال شما، از چه وقت که این نمیتونه عبرت آموز باشه، یعنی اگر ما مسائل علم حقوق رو در نظر بگیریم، اصول جرم شناسی رو مد نظر قرار بدیم، مجازات 9 سال برای یک چنین عملی بسیار کم و غیر متناسبه و این نمیتونه عبرت آموز باشه.
اگر قانون آقای برزین ظرفیت هایی داشته که مجازات بتونه بیشتر باشه از این چیزی که در نظر گرفته شده؟
نه ببینید، خب مشخصا نه، به هیچ وجه چنین ظرفیتی وجود نداشته که در قوانین مجازات بیشتری باشه. به همین دلیل است که ما معتقدیم اینجا قانون خیلی ضعیف هستش و از لحاظ سیاست کیفری با مواد دیگه هم در تعارض است. خب ببینید، توجه کنید، مثلا جعل امضا و دستخط رؤسای سه‌قوه مجازات 3 تا 15 ساله و یا مجازات آدم ربایی تا 5 ساله و یا سرقت در برخی موارد مجازاتش تا 20 سال هستش و یا مثلا در جرائم مواد مخدر شاهدیم که مجازات 7 ابد هم پیش بینی شده. خب اینجا این آقایونی که میگن این خیلی متناسب و اینها، این سوال پیش میاد چطور ممکنه دستخط مثلا رئیس جمهور جعل بشه، حالا در یک مورد خیلی غیر مهم هم استفاده بشه، مرتکب به 15 سال محکوم بشه، ولی اگر یک کسی دخترش رو کشت با داد سرش رو برید به 10 سال محکوم بشه؟ این نه عموم این رو قبول میکنه، نه از لحاظ حقوقی این به هیچ وجه پذیرفته نیست.
چرا تا الان هیچ کاری نکردن برای اینکه این مسئله رو حل کنن؟
ببینید، به دلیل اینکه مسئله مبنای شرعی داره. خب در شرع گفته شده قصاص منتفی، حالا ما هم زیاد طرفدار قصاص نیستیم، ولی تا حالا به نظر میرسه که اون موانع ایدئولوژیک باعث شده که چنین قوانینی حداقل مثلا 7 بالاتر نره.
و فکر میکنید که این درخواستی که مادر رومینا داره که ایشون تبعید بشه قابل قبوله برای قانون؟
میشه که ایشون رو 2 سال منع کرد از ورود به اون روستا و بعدش هم میشه یه سری تدابیری رو برای امنیت به اصطلاح این خانوم و یا فرزندانش پیشبینی کرد. این ظرفیت هست، ولی اینکه به طور کلی تا آخر عمر از رفتن به روستا منع بشه، قانون چنین ظرفیتی رو پیشبینی نکرد.
بله، شنیدید صحبت‌های موسی برزین رو، پژوهشگر مسائل حقوقی. اما دادستانی آمریکا با انتشار گزارش علیه 4 شهروند ایالات متحده در ارتباط با آنچه توطئه برای فروش نفت ایران خوانده شده اعلام جرم کرده. سپیده بهکام بیشتر برای ما میگه.
دادستانی آمریکا روز 4 شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد علیه 4 شهروند ایالات متحده در ارتباط با توطئه برای فروش نفت ایران اعلام جرم کرده است. بنابر این گزارش، نیکولاس هوان 34 ساله از نیویورک، ژنیو وانگ 39 ساله، رابرت توییتس 30 ساله و دانیل لین 39 ساله که همگی اهل تگزاسند، متهم به توطئه برای فروش نفت ایران به چین و دریافت میلیون ها دلار سودند. جان دمرز دستیار دادستان کل و ویلیام مکسوین دادستانی آمریکا در منطقه شرق پنسیلوانیا اعلام کردند این افراد متهم به توطئه، نقض تحریم های نفتی ایران و پولشویی از طریق کمک به فروش نفت جمهوری اسلامی ایران به یک پالایشگاه در چین شدند. این افراد متهمند برای کمک به ایران و دور زدن تحریم‌های نفتی با استفاده از شرکت‌های پیشرو و توسل به رشوه و اسناد جعلی برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود دسیسه کرده بودند. آمریکا اعلام کرده از آنجا که چنین اعمالی ضربه بر امنیت ملی آمریکا وارد می‌کند، از همه ابزارها برای کشف و ممانعت افراد از نقض تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد. آمریکا اردیبهشت 1390 از برجام خارج شد و تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. در همین حال از اردیبهشت سال گذشته آمریکا معافیت‌های تحریمی برای واردات نفت ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات روزانه نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به زیر 300 هزار بشکه سقوط کرده که بخش عمده آن راهی چین و سوریه می‌شود. با این حال شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز به تازگی گزارش داده که احتمالاً صادرات نفت ایران 2 برابر آن چیزی است که سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی تخمین می‌زنند. در گزارش دادستانی آمریکا تصاویری از 16 نفتکش منتشر شده که نفت ایران را پنهانی در دل دریاها و اقیانوس‌ها از نفتکش دیگری تحویل می‌گیرند و راهی بازارهای بین‌المللی می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است ایران بخشی از نفت خود را با نام نفت کشورهای نظیر مالزی و اندونزی به چین می‌فروشد. آمریکا تاکنون ده‌ها شرکت نفتکش و همچنین شهروندان خارجی را در رابطه با نقض تحریم‌های نفتی ایران به فهرست سیاه خود افزوده است. آقای مکسوین گفته است اقدام این چهار شهروند آمریکایی به منزله به دست آوردن ثروت به بهای اهانت به منافع ملی و امنیتی آمریکاست و از تلاش آنها برای کمک به چین و ایران برای نقض تحریم‌های آمریکا به شدت انتقاد کرده است.
سپیده بهکام از اعلام جرم دادستانی آمریکا علیه چهار شهروند این کشور به اتهام آنچه توطئه برای فروش نفت ایران خوانده میگفت. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. شامگاه جمعه خیلی خوبی در انتظارتون باشه. سالم و سرشار باشید. در ادامه با رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته نقاط قوت و ضعف اعتصاب‌های گسترده روزهای اخیر در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلات پرسنل این کارخانه شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، کارگران از پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، پایین بودن سطح دستمزدها و مشکلات بیمه‌ای انتقاد کردند. ماریا موسوی، مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری اردبیل در مورد این تجمع به مهر گفت که با پیگیری‌های به عمل آمده بیمه کارگران تا تیر ماه واریز شد. این مقام دولتی از پیگیری درباره دستمزد معوقه کارگران که در این گزارش به آن اشاره نشده است خبر داد و افزود در تلاش هستیم کارفرما معوقات کارگری را در قالب سه فقره چک تحویل دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن حقوق به تأخیر افتاده کارگران به دستشان برسد. شهردار آبادان گفت تأخیر در پرداخت حقوق کارگران این شهرداری به 2 ماه رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود رضا شیرازی درباره مطالبات کارگران در مناطق و سازمان‌های وابسته به شهرداری آبادان از آذر سال 97 تا کنون گفت این مطالبات شامل اضافه کاری‌ها، تعطیل کاری‌ها و شب کاری‌هاست. بر اساس این گزارش، مطالبات مزدی کارگران و کارکنان شهرداری آبادان 240 میلیارد ریال است. پرداخت نشدن دستمزد و سایر مطالبات مزدی کارگران شهرداری‌ها از جمله در آبادان اعتراض آنان را در سالیان اخیر به همراه داشته است. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران در نامه‌ای خطاب به سازمان بین‌المللی کار، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار اقدامات اضطراری در دفاع از کارگران ایران شد. این پلتفرم پروژه همکاری مشترک سازمان سراسری کارگران، اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه فلزکاران، اتحادیه شهرداری‌ها، کمونال و سازمان مرکزی کارمندان سوئد است. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با اشاره به آنچه وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران نامید نوشت، گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم از یک طرف و گسترش فساد مالی و رشوه‌خواری در سیستم اداری از طرف دیگر موجب گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار زحمتکش ایران شده است. به گزارش سایت اخبار روز، این پلتفرم پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری را تشدید سرکوب سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و به کارگیری روش‌های جزایی قرون وسطایی مثل شلاق زدن معترضان و صدور احکام فراقانونی از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی و بدون هر گونه دسترسی محکومان به وکیل مدافع دانست. این در شرایطی است که به تاکید این بیانیه نه تنها وسعت اعتراض‌ها کاهش نیافته بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده شده است. در روزهای گذشته اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار شده است. در آخرین حمایت‌ها چند سندیکای بزرگ کارگری و نیز حزب کار ترکیه خواستار تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه شدند. کنفدراسیون اتحادیه‌های عمومی کارگران ترکیه در بیانیه‌ای نوشت که مبارزه کارگران نیشکر هفت‌تپه برای تحقق مطالبات قانونی مانند متوقف شدن سیاست خصوصی سازی، بازگرداندن کارگران اخراجی به کار، پایان دادن سرکوب امنیتی کارگران، لغو بازداشت و احکام زندان کارگران پیشرو، پرداخت دستمزدهای معوقه و کنترل کارگران بر روند تولید انجام شده است. اتحادیه بنادر و کشتیرانی استرالیا هم در بیانیه‌ای همبستگی و حمایت کامل خود را از مبارزه کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد. این اتحادیه همچنین بر لزوم آزادی همه کارگران زندانی و پایان فوری اذیت و آزار، بازداشت، شکنجه و سرکوب فعالان کارگری و همه کارگران ایرانی تأکید کرد. در همین حال کاربران توییتر هفته گذشته در توییت‌های از جمله با هشتگ همراه اعتصابم حمایت خود را از اعتصاب کارگران هفت‌تپه اعلام کردند. آیدا قجر، روزنامه‌نگار و از پیشنهاد دهندگان این هشتگ ساکن پاریس، با اشاره به 1000 اعتراض صنفی کارگران هفت‌تپه از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در بهمن 94 تا کنون می‌گوید، انباشته شدن مشکلات کارگران که این میزان اعتراض را به دنبال داشته، باعث شده است که این منطقه پایتخت اعتصاب جهان نام بگیرد.
میتونیم به جرأت بگیم که بزرگترین اعتصابات هماهنگ کارگری در تاریخ حیات جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و این مسئله نیست که بشه از روش عبور کرد، نادیده گرفت یا اینکه بهش بی‌توجهی کرد. به عنوان یک انسان، وظیفه انسانی ماست به عنوان یک معترض به ناحقی و ظلم و بی‌عدالتی، وظیفه ماست به عنوان چه کنشگر چه روزنامه نگار، این وظیفه ماست که پوشش بدیم و صدای این افراد باشیم. اگر که میگیم که همراه اعتصاب هستیم، مسلما به این معنا نیست که منی که در خارج از ایران نشستم این همراهی رو دارم که الان در کنار اونها در خیابان باشم. حالا این به این معنی نیست که من هیچ نقشی نخواهم داشت یا این که میتونم از روی این مسئله مهم عبور کنم، بلکه اتفاقا به معنی اینه که من از هر کجایی که هستم، هر نقطه‌ای که هستم، همراه با این مطالباتم، همراه با این خواسته هستم که چطور این نظارتی که روی مسئله کارگران وجود داره چطور میتونه یک مفسد اقتصادی اینقدر راحت بگرده بچرخه، برای چند ماه تعلیق بشه اما کارگر معترض زندانی میشه، از کار اخراج میشه. این برخورد ظالمانه با بنیاد اقتصاد کشور از کجا میاد؟ این اعتراض به اون نقطه است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه سرگشاده‌ای به نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در جهان اعلام کرد که جان جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری، در خطر قرار دارد. در این نامه با اشاره به اینکه آقای عظیم‌زاده به کرونا مبتلا شده، آمده است که این فعال کارگری به جای انتقال به بیمارستان برای مداوای بیماریش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و اکنون در سلول انفرادی زندانی است. آقای عظیم‌زاده در اعتراض به عدم مداوای خود و انتقال به یک زندان دیگر از روز 26 مرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه خود هشدار داد که هر آن ممکن است جعفر عظیم‌زاده جانش را از دست بدهد و در این ارتباط از نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در جهان خواست تا از مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند تا این فعال کارگری را آزاد کنند. بر اساس این گزارش، خانواده جعفر عظیم‌زاده تا کنون دو بار موفق به دیدار با او شدند که آخرین مرتبه روز پنجم شهریور ماه بوده است. به گفته ی خانواده این فعال کارگری، او پس از بیماری و اعتصاب قضا بسیار ضعیف شده و کاهش وزنش بسیار مشهود بوده است و در این مدت در سلول انفرادی بدون داشتن حق هواخوری، روزنامه، کتاب و تماس تلفنی به سر برده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که بیماری‌های قلبی، گوارشی و ریوی آقای عظیم‌زاده که پس از اعتصاب قضایی 63 روزه اش در سال 95 به آن دچار شده بود، در این شرایط بسیار تشدید شده است و این دوره اعتصاب قضا می‌تواند به شدت برای او مرگبار باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز ضمن ابراز تأسف و نگرانی از وضعیت جعفر عظیم‌زاده، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری و تمام فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. نظر حسین رئیسی وکیل ساکن کانادا را درباره وضعیت جعفر عظیم‌زاده می‌شنویم.
نگرانی اتحادیه آزاد کارگران نگرانی منطقی هست و جا داره که به این موضوع توجه بیشتری بشه. جان زندانیان مهم هست که مورد توجه باشه. اونها در محیط هستن که امکان ابتلا به ویروس کرونا زیاد دارن و به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بسیار بالایی نیاز دارن و جان اونها نباید دستمایه هیچ گونه موضوع سیاسی یا غیر سیاسی قرار بگیره. آزادی اونها به هر دلیلی محدود شده، اما جان و سلامتی و بهداشت اونها ضرورتاً بایستی در حمایت قانون باشه و از اونها حمایت و مراقبت کامل بهداشتی به عمل بیاد.
معاون اول رئیس جمهوری ایران دستگاه قضایی را مسئول رسیدگی به پرونده مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست و گفت که باید از آنچه سیاسی کردن موضوع این شرکت خواند اجتناب کرد. اسحاق جهانگیری که بارها از سیاست خصوصی سازی دفاع کرده است درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت رسیدگی قضایی به تخلفات مالک به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب رساندن به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. او که در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه سخنی گفت با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت همه باید از این سیاست‌ها تبعیت کنند. اسحاق جهانگیری با نفی مخالفت‌ها با روند خصوصی سازی افزود واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می‌شوند تا بخش خصوصی به توصیف او میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. دفاع معاون اول حسن روحانی از سیاست خصوصی سازی در شرایطی انجام شده که در سالیان اخیر انتقادهای گسترده‌ای به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها وارد شده است، از جمله کارخانه‌های هپکو و آذرآب عراق، پلی‌اکریلی اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مقان و شرکت نیشکر هفت‌تپه که پس از واگذاری به بخش خصوصی که همراه با اعطای امتیازهای فراوان به خریدار بود با مشکلات بسیاری مواجه شدند. در این ارتباط تحقیقات در مورد واگذاری ها که از ابهام های فراوان و از جمله اهلیت نداشتن خریدار بوده است، ضمن آنکه اعمال نفوذ در این واگذاری ها هم خبرساز شده است. در این مورد می توان به برکناری و بازداشت رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اشاره کرد. در همین حال در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد پس از 3 ماه بررسی از سوی وزارت اقتصاد و دستگاه های نظارتی درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه تصمیم گیری نهایی در این خصوص اعلام شود. در همین حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پیام‌هایی را از کارگران این شرکت منتشر کرد که در آنها به شدت از سخنان اسحاق جهانگیری انتقاد شده است. در این حال غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا با اشاره به آنچه مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌نامد عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده به بخش خصوصی و امروز میخواد شانه خالی کنه. چطور اینا میگن که اهلیتش مشخص؟ اصلا اون شکل واگذاری این شرکت رو حتی ماهیتش و شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینید، اسد بیگ 29 ساله 30 ساله با اون شریکش که آدم زیر 30 سال از کجا اینا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیرقانونی دسترسی نداشتم؟ اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستون در یک کاسه است که شیره جانی مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
از سوی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد از مداخله غیر رسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان ممانعت شود. این در شرایطی است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از سوی کارگران هفت‌تپه متهم به دریافت 225 هزار دلار از سوی امید اسدبیگی شده است. البته او با رد این موضوع گفته که سند مکتوبی در این رابطه وجود ندارد. با این همه در روزهای نخست محاکمه امید اسدبیگی و 11 متهم دیگر در پرونده سوء استفاده مالی 1.5 میلیارد دلاری دادسرای تهران اعلام کرد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت هزینه 25 هزار دلاری سفر استاندار خوزستان و خانواده‌اش اعتراف کرده است. اما به وضعیت اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران بپردازیم. در همین ارتباط جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی بدون اشاره مستقیم به اعتصاب این کارگران در روزهای اخیر گفت با هماهنگی وزارت نفت بخش اعظم مطالبات این قشر پرداخت شد. این مقام دولتی هیچ توضیح دیگری در این مورد نداد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اعتصاب هزاران کارگر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران انتشار یافته بود. در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به خواست کارگران برای افزایش سطح دستمزدها، پرداخت دستمزدهای معوقه، حذف قراردادهای موقت کاری و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری گفته بود کارگران در بسیاری از مراکز خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شدند. این تشکل کارگری همچنین اعتصاب‌های روزها و هفته‌های اخیر را نقطه عطف بزرگی در جنبش مبارزاتی طبقه کارگری ایران دانسته و اشاره کرده بود که خواست افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن باید به پرچم اصلی جامعه تبدیل شود. در این حال سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از پیشنهاد برخی از شرکت‌های پیمانکاری به کارگران برای افزایش قابل ملاحظه دستمزدشان خبر داد. این سندیکا ابراز عقیده کرد که خیابانی کردن حضور کارگران میتواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم روحیه کارگران را به دنبال بلا تکلیفی و طولانی شدن اعتصاب بهبود ببخشد. از بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کارگری ساکن آمریکا میپرسم که این اعتصاب‌ها چه نقاط قوتی داشتند؟
به نظر من فراگیر شدن اعتصابات کارگری در ایران، به خصوص اعتصاباتی مثل هفت‌تپه که از سال‌های گذشته در جریان بوده و هنوز هست، یک پیام مهمی فارغ از این که این اعتصابات چه نتیجه مشخصی رو برای کارگران و کسایی که در اون اعتصابات درگیرن داره، و اون اینه که نشان دهنده اینه که جنبش کارگری ایران به نوعی به جرأت میشه گفت تنها جنبشیه که در طول 14 دهه گذشته در برابر ناملایمتی ها و نابرابری های اجتماعی و سیاسی مقاومت کرده و این یک تداومی رو نشون میده. مسئله بعدی همبستگی بزرگیه که این اعتصابات در هر دوره خب با هر افت و خیزی که میتونه داشته باشه نشون میده و به هر حال این همبستگی طبقاتی ما میبینیم که هر چقدر از دهه 80 به بعد به خصوص که جنبش‌های کارگری در ایران رشد کردن گذشته تا الان ما رشد این همبستگی رو در جنبش کارگری میبینیم.
آقای زندی در بخش دیگری از سخنان خود به نقاط ضعفی که در این اعتصابات دیده شده است اشاره میکند.
چند مسئله عمده در این اعتصابات غایبه که میشه بهش اشاره کرد. مسئله اول این که ابتکار عمل در اکثر این اعتصابات دست خود کارگران نیست و متاسفانه جناح‌های مختلف حکومتی، باندهای مختلفی که خب به نوعی منافعشون درگیره در این کارخانه ها، به نوعی یا با سرکوب اعتراضات و با امنیتی کردن فضا، با شانه خالی کردن های مختلف، با بازی دادن جنبش کارگری، با مطالبات، با وعده های واهی در واقع که به جنبش کارگری میدن، تونستن تا حدی اعمال قدرت بکنن در این اتفاقات. هرچند که این نقش یک دارو و مسکن موقت رو میده و نتونسته هنوز جلوگیری بکنه از روند و تداومی که این اعتصابات که بخش عمدهش به طور ناخودآگاه به دلیل واکنشیه که به فلاکت اقتصادی و عمق فلاکت اقتصادی که در ایران جاری است، یعنی عدم پرداخت حقوق ها اتفاق میفته. کارگری که حقوق نمیگیره میاد اعتصاب میکنه.
بهرنگ زندی همچنین عقیده دارد که جنبش کارگری ایران باید بتواند از برخی تجارب مثبت اعتراض‌های کارگری درس بگیرد.
جنبش کارگری ایران باید بتونه از درس‌هایی که در درون خود جنبش است، تجربه‌های درخشانی که در درون خود جنبش است، مثل مسئله مجمع عمومی که در فولاد اتفاق افتاد، در اعتصاب کارگران فولاد خوزستان اتفاق افتاد در سال 1397، درس بگیره، جایی که تمام اعضای جنبش کارگری در فولاد اهواز در اون اعتصاب کارگری درگیر بودن و در تصمیم گیری ها دخالت میکردن. این اتفاق مهمی است که میتونه به هر حال بعد وسیع‌تری به خودش بگیره و در جاهایی که با وجود اینکه سندیکایی وجود نداره، اتحادیه‌ای وجود نداره و امکان این رو ندارن کارگران بتونن تشکل و اتحادیه‌های خودشون رو بسازن، میتونن از ظرف مجمع عمومی که خیلی راحته و نه دفتر و دستک عجیب غریبی داره، نه به اصطلاح به امکانات عجیبی نیاز داره، بتونن تصمیم گیری های مهم خودشون رو در درون مجامع عمومی، مثل همون اتفاقی که در فولاد اهواز انجام شد انجام بدن. تا زمانی که کارگران بتونن از این درس‌ها تجربه بگیرن، به نظر من میشه بسیار امیدوار بود به ادامه روند جنبش کارگری و ادامه اعتصابات که نتیجه بخش باشه برای کارگران.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت میکنم. پایگاه خبری کارگر آنلاین گزارش داد که دولت حسن روحانی بی سر و صدا بیش از 5000 میلیارد تومان از بودجه کاهش فقر مطلق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد کسر کرده است. بر اساس این گزارش، هنگامی که قانون بودجه 99 تدوین می‌شد، تبلیغات گسترده‌ای درباره اختصاص 15555 میلیارد تومان تحت عنوان بودجه کاهش فقر مطلق مطرح و تصویب شد. اما هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی که بعداً صادر کرد، 5255 میلیارد تومان از این بودجه را کسر کرده است. بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت و فعال حقوق معلولان، به کارگر آنلاین گفت که این کمپین در حال پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس است. آقای مروتی اشاره کرد که مستمری معلولان صرفا شاهد افزایش 15% خواهد بود که به توصیف او واقعا مبلغ کمی است، و گفت دولت پس از تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال 97 به ماده 27 آن عمل نکرده است. بر اساس ماده 27 این قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت کارگران درباره میزان دستمزدها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در حال حاضر پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است که با احتساب مزایای مزدی برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان میرسد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آنچه دخالت وزیر کار و مدیران این وزارتخانه در جلسات شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری نامید، افزود دولت به صورت یک جانبه میزان دستمزد کارگران در سال جاری را مشخص کرد، در شرایطی که این دستمزد باید بر اساس شاخصهای تورم، سبد هزینه خانوار، میزان افزایش قیمت 120 کالا و نظر کارگر و کارفرما تعیین شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال به کار 550,000 تن در سال گذشته سخن گفت و آن را نشانه هدایت و نظارت دولت دانست. محمد شریعت مداری همچنین گفت که به زودی حدود 3500 میلیارد تومان طرح تولیدی با اشتغال آفرینی حدود 26,000 تن در مجموعه تعاونی‌ها افتتاح می‌شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این آمارهای دولتی و رسمی عقیده دارد.
نه تنها به دلیل ناکارآمدی دولت و تحریم‌ها یا دلایل دیگه، بلکه تنها اگر بخوایم سهم کرونا، این پاندمی، این به اصطلاح مشکل رو در اقتصاد بسنجیم، باز بنا به گفته مرکز آمار ایران نزدیک 1.5 میلیون شغل از بین رفته در اقتصاد ایران در این مدت سال جاری. بنابراین ادعاهای مبنی بر ایجاد شغل 500,000 تا یا اینکه کاهش بیش از 1% بیکاری نه تنها دلیل موجهی به لحاظ نظری نداره، بلکه آمارها هم هیچ تأییدی بر اینها نمی کنند. اگر آخرین گزارش مرکز آمار رو نگاه بکنیم، اونجا نرخ بیکاری رو یک کمی بیش از 1% کاهشی نشون میده، اما این با دستکاری آمار میسر شده، به این معنا که آمدن و گفتن که متقاضیان کار کم شده و در نتیجه نسبت بیکاران به متقاضیانی که از آهنگ اون کاسته شده، خب طبیعتاً بیکاری رو کم نشون میده. اما این به این معنی نیست که شمار بیکاران کم شده، این نشون میده که نرخ بیکاری با دستکاری آماری و با اون نحوه معرفی کم شده. حال اینکه کسانی که درآمد ندارند و بیکار هستند و مایوس شدن از پیدا کردن کار، از چرخه کاریابی خارج شدند، و اون چیزی که گفته میشه از سوی وزیر کار که 500,000 تا شغل ایجاد شده، ایشون اشاره نمیکنه که آیا این خالص ایجاد شغل یا کل مشاغلی که ایجاد شده، چون در این حال که ممکنه که مشاغل ایجاد بشه، بسیاری از مشاغل از بین رفته، بنابراین حاصل جمع جبری اونها منفی میشه.
پیامی را دریافت کرده ایم از کارمند یکی از شرکت های پروژه‌ای که برای شهرداری همدان کار میکرد و اکنون اخراج شده است. او با اشاره به مخالفت کارفرمای شرکت پروژه‌ای با حضورش در شبکه‌های اجتماعی و مجازی اضافه کرد که این کارفرما از قبل چندین بار در این مورد هشدار داده بود. صرف نظر از اینکه این موضوع قانونی بوده یا خیر، به گفته این کارمند این موضوع دلیل اخراجش نبوده. دلیل اصلی اختلاف بر سر دستمزد نیروهای پیمانکاری بوده که 3 ماه آن پرداخت نشده است و این در شرایطی بود که این نیروها گاه تا 16 ساعت سر پروژه‌ها کار می‌کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.